آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام او که دوستدار راستگویان است. سلام، در 109مین ساعت صفر با این عناوین در خدمت شما هستیم. حداقل خسارت عربستان از قطع روابط با ایران، مساجدی که ورود ممنوع هستند، پلمپ کافه ها به خاطر اشتغال زنان، وضعیت بحرانی مشکلات روانی در ایران. احمدی نژاد همچنان قول وام به مردم می دهد. صندوق اسراری به نام اساسنامه فدراسیون فوتبال. حداقل خسارت عربستان از قطع روابط با ایران. با قطع روابط ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا این مورد تأثیری بر اقتصاد ما داره؟ پاسخ این سوال رو از زبان یک کارشناس باید بشنویم. در همین ارتباط مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفته در مورد بحرین باید بگم قبلا یه چیزایی به بحرین صادر می‌کردیم، اما چند سالی که رابطه‌ای نداریم. جیبوتی هم به اون معنا اقتصادی نداره، فقط نفتکش‌های ایرانی برای رفتن به اروپا باید از تنگی باب‌المندب که در اختیار جیبوتی عبور کنند و مبالغی هم به جیبوتی بپردازند که می‌پردازیم. با وجود نیروی دریایی مسلط ایران هم امکانی برای مزاحمت جیبوتی برای نفتکش‌های ایرانی وجود نداره. سودان هم همیشه دنبال این بوده که زمین‌های کشاورزیش رو به صورت 99 ساله به ایران اجاره بده و پول بگیره، که قطع رابطه که این کشور هم چیزی از منافع ما کم نمی‌کنه. در مورد امارات هم گفتنی است این کشور شامل 7 امیرنشینه که هر کدام وظیفه‌ای دارند و رقابت‌های هم بین اونها وجود داره، که ابوظبی پایتخت سیاسی و دبی پایتخت بازرگانی امارات، و قطع ارتباط ما با امارات در سطح روابط دیپلماتیکه و این امر هیچ تأثیری بر روابط بازرگانی بین ایران و دبی نمیگذاره. و اما عربستان، قطع رابطه ایران و عربستان بیشتر برای عربستان ضرر داره، چون که سالانه حدود 3 میلیارد دلار از حج زائران ایرانی درآمد داره که خسارت نسبتاً زیادی به حساب میاد. مساجدی که ورود ممنوع هستند، اینجا امکان بازدید نیست. این جمله‌ایه که راهنماهای گردشگران زیاد اون رو میشنوند و نمیتونن گردشگران خارجی و حتی داخلی رو برای بازدید به برخی مکان‌ها ببرند. برخی از مساجد و حوزه‌های علمیه از جمله این اماکن هستند. برای مثال گردشگران حق بازدید از مسجد سپهسالار که پس از انقلاب با نام مسجد آیت الله مطهری شناخته شد و یکی از نخستین و بزرگترین مسجدهای شهر تهران را ندارند. نمونه دیگه هم حوزه علمیه مروی که به نام مدرسه فخری هم مشهور است. بازدید از این مدرسه حتی در زمانی که طلاب در مدرسه حضور ندارند هم امکان پذیر نیست، و این در حالیه که هم مسجد آیت الله مطهری هم مدرسه فخریه از بناهای قابل توجه معماری اسلامی تهرانند. امیدواریم چاره‌ای برای مواردی از این دست اندیشیده بشه. پلمپ کافه ها به خاطر اشتغال زنان. کار کردن خانم ها در کافه ها هم ممنوع شد. رئیس اتحادیه آب میوه و بستنی و کافه تهران با ذکر این نکته که کافه ها حق ندارند در نزدیکی مدارس و آموزشگاه های دخترانه و یا آرایشگاه های زنانه باشند، از پلمپ اون دست از کافه هایی که در چنین وضعیتی هستند خبر داد. البته این مسئله پیشتر از این هم در این صنف رعایت می شد و حکم تازه‌ای نیست. به تازگی یکی از کافه‌دارهای تهران با انتشار تصویر نامه پلمپ کافه‌اش از دلیل تازه که برخورد با کافه‌ها و ممنوعیت اشتغال خانم‌ها در کافه‌ها خبر داد. کار در کافه یکی از کارهای مورد علاقه دانشجویان در ایرانه که همزمان با رشد کافه ها افزایش یافته. اما مشخص نیست که برخورد اداره اماکن با کافه ها به دلیل اشتغال زنان در کافه عطف به کدام قانونه. و این در حالیه که فعالان حقوق زنان پیشتر بارها از تنگ‌تر شدن عرصه عمومی برای حضور اجتماعی زنان به ویژه در محیط کار انتقاد کرده بودند. وضعیت بحرانی مشکلات روانی در ایران. در جریان دومین اجلاس علمی و کاربردی مدیران ارشد سازمان بهسیستی کشور، آمارهایی از وضعیت سلامت جسمی و روانی مردم ایران گفته شد که لزوم تأمل و اقدام در راستای حل مشکلات این حوزه رو بیشتر یادآور میشه. رئیس سازمان بهسیستی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در کشور عمیق شده، گفته 34% جمعیت کشور در سنین 19 تا 60 سال دچار اختلالات روانی هستند که نیاز به درمان تخصصی دارند. او همچنین با بیان اینکه اکنون از هر 100 ازدواج 23 ازدواج منجر به طلاق میشه، گفته سن ازدواج در مردها از 24 سال در سال 75 به 28 سال در سال 92 و در زنان از 18 به 24 سال افزایش پیدا کرده. محسنی بندپی با اشاره به اینکه 11 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، افزوده کم شدن گفتگو در خانواده ها یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی. وی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد هم اشاره کرده و گفته بر اساس آمار رسمی تعداد معتادان از 1,200,000 نفر به 2 میلیون افزایش یافته که به صورت غیر رسمی تا 5 میلیون نفر هم تخمین زده شده. با اینکه دانستن واقعیت‌های از این دست ناراحت کننده به نظر می‌رسه، اما تا درد رو احساس نکنیم دنبال درمانش نمی‌ریم. احمدی نژاد قول وام 2 میلیونی به مردم می‌دهد. راستی از رئیس جمهور قبل چه خبر؟ وقتی به محله احمدی نژاد در نارمک میری، میشنوی که میگن احمدی نژاد ارتباطش رو با مردم حفظ کرده و کم نیستن افرادی که هنوز فکر میکنن گیره کارشان به دستان احمدی نژاد باز میشه. مردمی که از راه های دور و نزدیک و با این خیال که او میتونه مشکلشون رو حل کنه به دیدنش میاد. بهش نامه میدن و منتظر میمونن تا از خونش که تو کوچه خاص با تدابیر امنیتی خاص و با رفتاری خاص قرار داره بیرون بیاد تا ببیننش و حرفا و مشکلاتشون رو بهش بگن. گفته میشه احمدی نژاد معمولا برگه ای رو برای وام 2 میلیونی به متقاضیان میده. نمیشه حد زد احمدی نژاد چه تصمیمی برای آینده سیاسی خودش داره، اما بعید به نظر میرسه که بخواد کار سیاسی رو کنار بذاره. باید صبر کنیم تا انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری. ظریف با قانون شکنان برخورد می شود. ائتلاف حامی عربستان توانایی مقابله با ایران را ندارد. علی پروین: سوشا مکانی را نباید نابود کنیم. زمان ما هم این اتفاق ها می افتاد، اما موبایل نبود تا درد سر شود. روحانی: حمله به اماکن دیپلماتیک حمله به آبروی نظام است. حداد عادل: تصمیمات در ائتلاف بر اساس شاخصها و اعتقاد به اصولگرایی گرفته می شود. روحامی: به زودی مشکل ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات حل می شود. علامت سؤال: بر اساس گفته ها هوشنگ نصیرزاده، رئیس کمیته حقوقی تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، با قیافه حق به جانب مدعی شده که بر اساس قانون دلیلی نداره ما اساسنامه فدراسیون فوتبال رو در اختیار مردم بگذاریم. جهت اطلاع ایشون باید بگیم شما بهتره یه سر به نسخه چاپی روزنامه رسمی کشور در تاریخ 1 آذر 1393 بزنید تا ببینید اتفاقا قانون به صراحت این حق آگاهی از اساسنامه رو برای عموم قائل شده. این از جنبه که قانونیش. در سوی دیگه شما که به این معروفید که از سایت فیفا آیین نامه ها و اساسنامه ها رو ترجمه می کنید، چطور نمیدونید که چنین اسنادی در سطح بین الملل از جمله فیفا در اختیار تمامی افراد و شهروندان قرار میگیره و حتی کتابچه که اون هم به صورت رسمی منتشر و چاپ میشه؟ در ضمن آیا خانش غلط قانون خودش نوعی تخلف به حساب نمیاد؟ و شما که 7 بار و با دقت این اساسنامه رو بازخونی کردید، آیا میدونستی در مقدمه اساسنامه که پیشنهادی واژه اکثریت نسبی رو معادل 3/4 تعریف کردید و در ماده 27 این اساسنامه اکثریت نسبی رو برابر با 2/3 نوشتید؟ خداوند مهربان یار و نگهدارتان.